بسم الله الرحمن الرحیم. درس اخلاق جلسه 11 استاد مظاهری 12/12/61 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحث ما درباره مراقبه بود و گفتم مراقبه دو قسم است، یکی مراقبه درون و یکی مراقبه از برون. راجع به مراقبه درونی فی الجمله صحبت کردم و خلاصه حرف این شد که این قانون مراقبه قانون خوبی است و اگر ما همیشه مراقب خود باشیم و در آخر شب محاسبه خود بکنیم به خیلی جاها میرسیم. راجع به مراقبه از برون گفتم از جلسات اخلاقی از استاد علم اخلاق باید استفاده کنید. اگر بتوانیم رفیق خوب داشته باشیم از او استفاده کنیم. همینطور که مباحثه می کنیم مباحثه اخلاقی کنیم، مواظب یکدیگر باشیم. از دشمن استفاده بکنیم چنانچه از بلا باید استفاده بکنیم. و عمده چیزی که شاید در قانون مراقبه بهتر از همه اینها باشه استفاده کردن از تاریخ، استفاده کردن از حال بزرگان، مطالعه کردن در سیر زندگی بزرگان نظیر ائمه طاهرین علیهم السلام و اصحاب اون بزرگوارها و مخصوصا برای ما طلبه ها زندگی علما. در این باره ولا کتاب کم نوشته شده، شاید کتاب فارسی اصلا در این زمینه نداریم، ولی علی کل حال اگر کسی بتواند از سرنوشت فقها بزرگان سرمشق بگیرد میتواند خودسازی کند و برای تهذیب نفس فوق العاده مفید. لذا می گفتم قرآن شریف شاید بیشتر از 10-15 مورد امر می کند که سیر کنید در تاریخ، سیر در احوال گذشتگان، چه افراد ناباب چه افراد باب، سیر کنید در اون مللی که سعادتمند شدند و در اون اقوامی که شقاوتمند شدند و از اونها متنبه بشید. لذا فسیرو فی الارض که که در قرآن شریف زیاد این کلمه آمده، ماده سیر و مشتقات سیر در قرآن شریف زیاده، معلوم میشه که از نظر قرآنم که کارخانه ی آدم سازی است روی این مطلب اعتنا داره، تکیه داره. چنانچه روش خود قرآن شریف هم همین، یعنی معمولا قرآن شریف روشش این است، مطلب رو میگوید و بعد برای شاهد مطلب یه تاریخی، یه حکایتی نقل میکنه. مخصوصا چیزهایی که از نظر قرآن خیلی اهمیت داره، معلوم میشه روش قرآن شریف همینه که برای او یه مثالی، یه قضیه تاریخی نقل بکنه. و معمولا اگر شما یه مطالعه در قرآن شریف با این نظری که عرض می کنم داشته باشید، می بینید که یا مقصد رو در خود حکایت می ریزد، در خود مثال می ریزد، و یا این که اول مطلب رو می فرماید و برای او شاهد می آورد. از این روش قرآن هم به دست میاریم که این مراقبه از برون، یعنی استفاده کردن از دیگران، مطالعه کردن در احوال دیگران برای انسان خیلی مفیده، خوب میتواند خودسازی کنه. مثلا در همین بحث خودسازی ما، خب قرآن شریف به او خیلی اهمیت میده، حالا یا مستقیم یا غیر مستقیم. و شما نمیتونید در قرآن یه مطلبی پیدا کنید که 11 قسم روی او خورده شده باشه. فقط سوره و شمسه که 11 قسم داره، 11 قسم میخوره، بعدم با 2-3 تأکید مطلب رو میفرمایید که تقریبا میشه 16 تأکید. پس از 11 قسم میفرماید قد افلح من زکاها و قد خواب من دساها. رستگاری فقط و فقط مختص به کسی است که مهذب باشه، و حتما اون کسی که مهذب نیست و صفت رذیله ای یا صفات رذیله ای بر او حکم فرماست، شقاوتمند است، حتما شقاوتمند. این مطلب رو با این تنطراق قرآن می فرماید که عرض کردم منحصر در قرآن. در تمام قرآن بگردید یه مطلب به این مؤکدی نداره. بله نظیر این مطلب، اما نه با این تأکید، راجع به دعا هست که اون هم یه راهی برای خودسازی است. در اون آیه شریفه که می فرماید و اذا سألک عنی عبادی فانی قریب اجیب و دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. این آیه هم در قرآن منحصره، تقریبا اونم در 14 تأکید داره و از جمله لطافتهاش این است که ضمیر متکلم 7 مرتبه تکرار شد و در قرآن نداریم اینجور آیه ای که در یک آیه خیلی کوچک اما 7 مرتبه ضمیر متکلم تکرار شده باشه. و اذا سألک عن عبادی عنی فانی، ای مرتب این ضمیر متکلم که دلالت بر عنایت میکند در این آیه هست. نکات دیگه هم ظاهرا اون اندازه که من بررسی کردم، اول خودسازی تهذیب نفس رعوب آفشاری زیاد شد، پس از اون راز و نیاز با خدا دعا، اینم پس از اون. از این جهت قرآن شریف راجع به تهذیب نفس پس از اون که در سوره و شمس 11 دو قسم می خورد و با تأکید فراوان تهذیب نفس رو می فرماید، وجوبش رو می فرماید، بعد بلا فاصله قضیه قوم ثمود و حضرت صالح رو جلو می کشید. و راجع به قضیه قضیه قوم ثمود و حضرت صالح خب می فرماید قرآن شریف که حضرت صالح هر چه گفت نپذیرفتن، تا بالاخره برای این که حرف شرط کنن معجزه خواستن که یک شتری با بچش از کوه بیرون بیاد. به اذن پروردگار عالم حضرت صالح معجزه رو عبور، شتر با بچه از کوه بیرون اومد، ایمان نیوردن، نه ایمان نیوردن، تصمیم گرفتن شتر رو بکش. حضرت صالح تحلیلشون کرد و فرمود مواظب باشید، دیگه اگه به اینجا رسید نابود میشید، شتر رو پی نکن، شتر رو رها بکنی، چراگاه داره تو بیابون، آبگاه داره، آبش رو بخوره، چراش رو بکنه، کار شما هم نداشته باشه. ولی نپذیرفتن و بالاخره شتر رو پی کردن و قرآن شریف میفرماید نابودشون کردیم، به طوری اینا نابود شدن که صبح که شد اصلا معلوم نبود که اینجا شهر بود، اینجوری صاف شده و همیشه برای این که ولا یخاف و عقبا، عاقبت اندیش نبودن، بی فکر بودن. و در ضمنی که این قصه رو میگوید میفهماند که اگر صفت رذیله ای بر انسان حکم فرما باشی دیگه جذابیت حضرت صالح که کار نمیکنه نمیکنه، شتر و بچه اشم که از کوه بیرون بیاد بازم نمیتونه کار بکنه. خدا نکنه تقیانگری، لجاجت، عصبیت قومی، عصبیت حزبی بر کسی حکم فرما باشه. خدا نکند یک کسی حسادت بر او غلبه کنه. خدا نکند یک کسی جاه طلبی بر مغز او حکم فرما باشه. دیگه حرف حضرت صالح که حضرت صالح شتر که شتره، اگه العیاذ بالله خدا هم باش حرف بزنه بازم نمیشه، باز نمیشه. حتی میرسه به اینجا خدا رو میخواد ببینه، برایشون معجزه میاد. اون حضرت موسی و اون عصای غریب و عجیبش، ولی نمیشه. چرا؟ لجاجت بر او حکم فرما شده. توقیان به قول قرآن شریف کذب ثمود به تقواها، یعنی اینا تکذیب نکردن حضرت صالح را، توقیانگریشون بود که بدبختی براشون آورده بود، لجاجتشون، عصبیتشون، جاه طلبیشون براشون حکم فرما شده بود. کذب ثمود به تقواها، وقت رسید به اینجا اذن بعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله و سقیاها فکذبوها فعقروها. لذا ببینید قرآن شریف پس از 11 قسم می فرماید تهذیب نفس خیلی لازم. بعد علتی رو در یک قضیه، در یک قصه می ریزد، جاهای دیگه هم همین، از همین جا پی میبرین که درباره بزرگان مطالعه کردن اما با اون وجهی که میخواد. یه دفعه انسان مثلا تاریخ مطالعه میکنه و میخواد چیز بفهمه، میخواد تاریخ نویس شه، تاریخ بفهمه، ای به جایی نمیرسه. یه دفعه تاریخ مثلا مطالعه میکنه برای اینکه نکات تاریخ رو برداشت کنه، خب این خوبه اما بازم به جایی نمیرسه. بحث ما غیر از این دوست، مراقبه میخواد. یه مثال بزنم شاید یه قضیه واضح بشه. مثلا یه کسی بی صبره، زود عصبانی میشه، مخصوصا تو خانه که معمولا خیلی از مردم این صفت رذیله رو دارن که اینا تو کوچه خیلی با اخلاقه، با هم مباحثش خیلی خوبه، اما وقتی رفت تو خونه اونجا عصبانی میشه زود، به زنش بر میگرده، به بچه هاش بد اخلاقی میکنه. یا این که نه تو بحث بد اخلاقه، اینا فرق هم میکنه. بعض اوقات انسان تو خونه خیلی عادی است اما تو بحث عصبانی میشه. گاهی نه دیگه با همه اینا همه اگر ریشه یابی هم بکنیم یه ریشه های اخلاقی داره. یعنی معمولا اون کسی که تو خونه خیلی بد اخلاقی میکنه اما تو کوچه با مردم خوبه، این دلیل بر نفاقشه، دلیل بر این است که یه آدم ترسویه. اما در حالی که یه آدم ترسوی منافقی، یه آدم ریاست طلبی هم هست، ریشه یابیش اینجورها میشه. یا مثلا اگر کسی تو خونه خوبه اما تو کوچه اون با هم مباحثش لجاجت میکنه، با هم مباحثش بی صبری میکنه، ریشه اخلاقش برمیگرده به این که یه آدم شهوت طلبی و یک آدم ریاست طلبی، بخواد حرف خودش رو تحمیل کنه، لذا زورش به هم مباحثش میرسه، داد و فریادش اینجا. و اگرم دیگه نه با همه بد اخلاقه، اونم یه ریشه هایی داره، ریشه های جاه طلبی داره، معمولا ریشه های حسادت داره، معمولا از ریاست طلبی یا جاه طلبی سرچشمه میگیره که کم کم هم براش ضعف عصب پیدا میشه. خب حالا یه کسی صبر نداره، صبر منقسم میشه به سه قسم: صبر در معصیت، صبر در عبادت، صبر در مصیبت. مثلا یک کسی نمیتونه نماز شب بخونه، ساعت میذاره نمیشه، هرچه میخوابه دلش میخواد پاشه اما نمیشه، و بالاخره به خودش هم نق میزنه، خیلی هم لذت میبره از این کار، اما نمیتونه بیداش. معناش این است صبر در عبادت نداره. میخواد بره نماز جماعت بکنه، میخواد مثلا گاهی روزه مستحبی بگیره، اما نمیشه. نوافل رو میخواد بخونه، نمیشه. یعنی اون صبر، صبر در مقابل عبادت رو نداره. حالا اگه ای باشه، یعنی صبر در عبادت نداره، این وقتی که میخواد مطالعه درباره بزرگان بکنه، با این دید باید وارد بشه، یعنی با صبر مطلق وارد نشه، با راجع مثلا به صفات دیگه، امتیازهای دیگه، با این دیدم وارد نشه، بگرده دنبال تاریخ با این دید و کم کم از دیگران یاد بگیر. مثلا راجع به همین درباره مقدس اردبیلی رحمت الله علیه نقل میکنن چه افرادی پیدا میشن راجع به صبر در عبادت. یعنی این مقدس اردبیلی طلبه ای بود، خیلی وضعش بد بود. معمولا الحمدلله الان شما در وضع خوبی واقع شدید، خیلی عالی. اوایل طلبه‌ی ما وضع عموم ما بد بود، خیلی بد بود. یادم نمیره استاد بزرگوار ما مرحوم حضرت آیت الله عظمای بروجردی، ایشون یه وقت شهریه 45 تومن بود به اون عالی ها، به اون کسانی که خارج میخوندن. ما 45 تومن از ایشون میگرفتیم، ایشون شهریه رو 60 تومن کرده بود. به قدری طلبه ها خوشحال بودن، حتی خود ایشون هم خیلی فرحی داشت که اون منبر خوشحالی میکرد. اون بزرگوار نتونستم بده، یک ماه دو ماه 60 تومن داد، نتونست بده، برگشت به 45 تومن. و وضع طلبه ها خیلی بد بود، کسی هم شهریه نمیداد غیر از آقای بروجردی. بدتر از این در زمان شیخ انصاری، در زمان مقدس اردبیلی، وضعشون خیلی بد بود. سهم امام دادن تازه پیدا شده، اون وقتا خبری نبود، حالا یا نداشتن یا نمیدادن، نمیدون، حالا خبری نبود. مرحوم ها شیخ علیه الرحمه، ایشون مای 3 تومن میدادن، اونم بعضی اوقات نمیتونستن بدن، تعطیل میشد. و بزرگانی که الان هستن، اساتید ما یا بزرگانی که الان هستن، مای 3 تومن شهریه میگرفتن و با یه جوری با همین 3 تومن اینها میگذرون. و راجع به مقدس اردبیلی که زیاد من سراغ دارم، نظیر مقدس اردبیلی، اینا هیچ بده. حتی در باره سید رشدی رحمت الله علیه، اون کسی که مجلس سید اصفهان را ساخته، ایشون خودشون فرموده بودن که یک سگی موجب شد من به این مقام علمی و عملی و شهرت رسیدم. و تعریف کرده بودن که من 2-3 روز چیز گرم نیمه، دیگه دیدم که واجب است رو بزنم، مجبور شدم یه مقدار پول قرض کردم، رفتم یه مقدار غذا گرفتم. وقتی که اومد داشتم میمدم حجره، دیدم یه سگی 5-6 تا بچه داره به پستونایی افتادن و این شیر نداره، فهمیدم گرسنه، غذا ما دادم به این سگ خور و فهمیدم که عنایت خدا به من شد. و بعد قضیه این عقل بودم، وضع طلبه ها اون زمان خیلی مشکل بوده. من جمله مقدس اردبیلی، درباره مقدس اردبیلی رحمت الله علیه حق میکنم که ایشون خیلی وضعش بد بود، اما یه حجره تنهایی داشت و این حجره تنها رو انتخاب کرده بود برای این که از وضعش کسی سر در نیاره. عفیف بودم دیگه، معمولا عفیف بودم، یعنی حاضر بود پوست خربزه بخوری اما قرض نکن. هم مباحثش نفهم. راضی بود پای چراغی که در مستراح بود اونجا مطالعه کنه، اما نره تو اتاق رفیقش مطالعه کنه تا رفیقش بفهمه این روغن چراغ نداره برای مطالعه کرده. نظیر اینو زیاده در میان بزرگا، زیاد. رسال مقدس اردیبی یه اتاقی تهیه کرده بود تنها. یه طلبه از اصفهان اومد نجف، خجره نداشت. مقدس اردیبیلی بس که شبهه وجوب برست جلو اومد راش داد، گفت اما یه شرط داره، شرطش این است کسی تو حجره ما رفت و شد نکنه. حالا نمیدونم یا برای خاطر بحثش بوده، ولی از بعد معلوم میشه نه، برای اینم نبوده، برای اون عفت نفسش بوده، بخواسته هیچ کس سر در نیاره که این ملا احمد اردبیلی چیز نداره. طلبه اصفهانی پذیرو مدتی با هم بودن. یه شبی مقدس اردبیلی از حرم برگشت، دید یه آقای اونم غیر طلبه تو حجره است. خیلی تعجب کرد چجور میشه یه طلبه شرط بکنه به شرطش وفا نکنه. و اینا برای اونا تازگی دار، خیلی تازگی دار، یعنی یه طلبه نماز شب نخونه خیلی براش تازگی داشته. میگفتن یه دفعه از اینا رو خیال نکنید که ساده و اینها بشه دار. از مرحوم کلباتی رحمت الله علیه اصفهان گفته بودن دوز اومد خونه ما رو برد، گفته بود که نماز شبش این دوزه کجا خون، برای این که تو خونه قصری که نمیشه نماز شب بخونه، پس نماز شبش کجا خون. اینا خیال نکنیم که ما راستی این خودش به سادگی میزنه، اصلا باور نمیتونه بکنه یه مسلمان نماز شب نخونه. لذا این مقدس خیلی تعجب کرد چجور میشه یه طلبه به شرطش عمل نکرده باشه. نشه بعد فهمید که این آقا یکی از تجار مهم اصفهان، مثل که این تاجر نجف این طلبه را دیده بوده، آشنا بودن، اومد بود. خب شبم براست اینجا بود. یه مقدار نشست، معلوم است دیگه مطالعه هم از بین رفت. خب مطالعه از بین رفت. اما خوب شد این یه شامی خورد و پاشد رفت. وقتی که پاشد رفت 150 دینار گذاشت رفت. خب مقدس خیلی ناراحت شد، اما مثلی که دیگه اون مقدس معابیش گل کرد، به این طلبه اصفهانی گفت آقا تا حالا حقش تو حجره بونی، از اون بعد که حق نداری، 75 این دینار مال من، 75 دینار مال تو، پاشو برو. هر چه حالا اصرار کرد یا نکرد بالاخره خب به شرط عمل نکرد، خب شد 75 دینار رو ایشون گذاشت و دیگه شاید هم مطالعه نکرد و خوابید برای نماز شب پاشید. وقتی پاشد مختلف شده، خیلی ناراحت شد، مثلا نمیدونم اون قضا تأثیر کرد چی جور بود، به قدری گریه کرد که چرا میتونه شیطان در خواب مرا گول بزن. میگه میشه که طلبه شیطان تو خواب گول بزن. لذا دید که باید نماز شب بخونه. خب حمام بست، اومد در حمام، در حمام یه گم نمیشه، اول از آن صبح در باز میشه نمیشه، گفت یه دینار بهت میدم در باز کن. یه دینار اون وقت گم نمیشه. این مثلی که فهمید این پول داره و این میخواد این کار رو بکنه، میخواد اون هی اصرار، این اصرار بالاخره در رو باز کرد، در رو باز کرد و این قصد کرد و هر 75 دینار رو داد به این برای این که توانست قصدشو بکنه و اومد نماز شبشو خون و خیلی خوشحال بود از این که 75 دینار داده اما نماز شبش از بین نرفته. نظیر این قضیه زیاده زیاد. خب انسان با این دید نگاه کنه، بگید مقدس اردبیلی سرما و گرما اینا براش مطرح نیست. اون که براش مطرحه این است که نماز شبه ادامه پیدا کنه. حالا ولا این که هستیش رو بده، اون کسی که شام شب نداره، نداره بسیاری از اوقات شام شب ندار، بسیاری از اوقات بی شلوار میرفت سر کار. این نه یکی از اساتید ما در اصفهان میگفت بارها شد که من بی شلوار رفتم سر کار، درسمو باید تعطیل نکنم. درس نمیشه به واسطه این چیزا تعطیل بشه، این چیزا نمیشه درس تعطیل. درباره میرزا شیرازی رحمت الله علیه داره که اصفهان درس بخونده پیش مرحوم اون مدرس که در مکتب رحیم خان ده. مرحوم مدرس منزلش در مسجد رحیم خان بوده، میرزای شیرازی حجرش مدرسه صدر بوده، تقریبا 6 کیلو راه. اون وقتان که دیگه تو کوچه بوچه ها باید بیان دیگه. مرحوم مدرس اول اذان صبح درست میگفته، مثل ما نبوده که قبل از آفتاب نماز بخونه، ما نماز میخوندن درس میخوندن، درس خارجش اول از آن صبح بوده، یعنی بعد از نماز. خود مرحوم مدرس فرموده بود که یک شب بیدار شدم به قدری برف اومده بود که در اتاق به زور باز کردم. خب یقین داشتم شاگردا دیگه امشب نمیدن. میفرمایم که رفتم تطهیر کردم برای نماز شبشون و مستراح تو دالون بود، دم در بود، دیدم صدا حرف میاد. گفتم این همه برق این چیه؟ یه دفعه پشت در نمونده باشه. میگه در رو باز کردم دیدم میرزای شیرازی با هم مباحثش نشستن تا من اول اذان صبح در رو باز کنم بیان نماز جماعتشون رو پشت سر من بخونن با درسشون رو بخونن. شاید اینجوری که مرحوم سید میگفته تا زانوی میرزای شیرازی تو برق بود، تا زانوی میرزای شیرازی. همین میرزای شیرازی رحمت الله علیه دم مرگ بود، ایران میخواستن به حرفش در بیارن، نمیشون. هر کسی چیزی گفت که ایشون یک کلمه بگن، یه طلبه زرنگی گفت من حالا به حرفش در میارم، اومد در مقابل سجه در مقابل میرزای شیرازی یه مسئله پرسید، گفت آقا تبدیل سوخت خوردن چه معنی داره؟ یه دفعه مرحوم میرزا چشم رو باز کرد، فرمودن مانعی نداره، برای یه مسئله فقهی حسابی با استدلال هم فرمود، گفت برای خاطر این که خوردن چیزی اگه بخواد حرام باشه یکی از سه عنوان باید داشته باشه، یا باید از نظر اسلام حرام باشه، یا باید نجس باشد، یا باید عنوان خبیث براش صادق باشه. تعدیق سوخته نه خبیثه نه از نظر اسلام حرمت براش هست نه نجسه، پس خوردن مانعی نداره. چشم رو هم گذاشت، نیم ساعت بعدم مرد. درباره یکی از علمای اصفهان آمیرزا محمد هاشم چارسویی میگن اطرافش گرفته بودن وقت مرگ گریه میکردن، ایشون فرمودن خب گریه یعنی چی؟ گریه بکن یا نکن من حالا میمیرم، پس چه بهتر این که جلسه رو جلسه علم کنید تا من در جلسه علم بمیرم و افتخاری باشد برای من که مردم در جلسه طلبه ها مردم. مشغول شید یه بحثی رو شروع کنید، یه بحثی. آدم با این دید بره جلو خواه ناخواه، اگر صبر در عبادت میخواد براش پیدا میشه. میگه مقدس اردبیلی حاضر هستیشو بدید برای نماز شب، من حاضر نباشم خوابمو بدم برای نماز شب. خیلی بی انصافیه. او طلبه، منم طلبه، هر دو طلبه ایم دیگه. او طلبه بودی، منم طلبه. مقدس اردبیلی اینجوریه درباره عبادتش، من نباید که اینطور باشه. میرزای شیرازی رحمت الله علیه به علم اینقدر اهمیت میده. حالا من اول شب خوابم میاد، خواب نخواب خواب از کلشی. اگه صبر در بلا باشه، صبر در مصیبت باشه، صبر در مطالعه، در مطالعه باشه، با این دید نگاه کن. آمیر زمان داشتیم افتخار میکرده در جلسه این بی میره. حالا من نباید عالم شم؟ من باید کارهای دیگه فدای این بشه؟ یا مثلا در صبر در معصیت نمیتونه در مقابل معصیت قد علم کنه، نمیتونه. با این دید بره در باره بزرگان، خواه نخواه تغییر بکنه. راجب میر داماد رحمت الله علیه یه طلبه بود، مبتلا شد به یک دهن، پناه برخدا. مرحوم شیخ انصاری در کتاب عدالت در مکاسب از مقدس اردبیلی این چنانی نقل بکنه، مقدس اردبیلی صابر اینطور که به مقدس اردبیلی گفتن اگر مبتلا به یک زن بشی زنا میکنی یا نه؟ نگفت نه، گفت پناه میبرم به خدا که چنین صحنه ای برای من جلو بیاد. لذا به همه شما طلبه ها، به همه شما زن ها سفارش میکنم مواظب باشید صحنه شهوت انگیز براتون جلو نیاد. نه اون زن بگوید من سفتم، من عفیفم، نه تو مرد بگو که خواهرم. خواهر و برادری این غریزه جنسی سرش نمیشه. این که خواهر و برادر تازه پیدا شده غریزه جنسی خواهر و برادر سرش نمیشه. اینا از شما جوانا پیدا شده، خواهر و برادر چیه؟ لذا نه خواهر نه برادر، اجنبی، پنبس و آتش. لذا مواظب باشید پنبه و آتش با هم تناسب نداره. حالا هرچه این زن بگه که من عفیفم، من نمیدونم کی حق داره به من نگاه بکنه، کی حق داره به من حرف بزنه، شما هم بگید من اونم که مقدس اردبیلی چه کرد. اینا فایده نداره، همون است که مقدس میگه. شیخ انصاری رحمت الله علیه تو مکاسب میفرماید به مقدس گفتن اگه جلسه برات جلو بیاد زنا میکنی؟ نگفت نه، گفت پناه میبرم به خدا که چنین صحنه ای برای من جلو بیاد. مشکلی میره داماد مبتلا شد و اتفاقا زنه بد زنه بوده، همونطور که خود میره دامادم در آخر شب اول اذان صبح گفت بد زنی بود. این زنه اشوه‌گری کرد، تا اشوه‌گری کرد شمعی که در مقابل میره داماد بود انگشت رو گرفت پوشان، خب انگشت سوخ، غریزه جنسی یه مقدار فروکش کرد، یه مقدار طول کشید، دو دفعه غریزه جنسی گل کرد، رها نمیکنه تا انسان رو بدبخت نکنه. انگشت دوم رو گرفت رو آتش سو. خب اشوه‌گری او شاید ترحمش اومد، اشوه‌گری او کم شد، غریزه جنسی فروکش کرد، دو دفعه طول نکشید او اشوه‌گری کرد، این غریزه جنسی گل کرد، سوم، چهارم، پنجم، ده تا انگشت رو سو. انگشته که سوخ دیگه معذر گفت الله اکبر، اذان صبح نخوابید تا آخر، تا اول اذان صبح. بعد به این دختر خانم گفت که دختر خانم بد دختری بود، خیلی اذیت کردی دیگه، حالا موقع اذان صبح است، مردم رفت و شد میکنن تو شب. خب آدم با این دید بره جلو، اگر خدای نکرده یک کسی باشه که نگاه شهوت آمیز به زن میکنه، چشم چرونه، خدا نکنه جلو بیا. یعنی بعض اوقات عادت میشه، عادت میشه، میخوادم نگاه نکنه دیگه. میشه به یه پیر مرد بدبختی خدا بیا برده، میگفتن که او اینقدر نگاه نکن، آخه تو پیر شدی چرا اینقدر نگاه میکنی؟ میگفت میخوام نگاه نکنم اما نمیشه، نمیشه. بعض اوقات آدم میرسه اینجا میخواد دروغ نگه دار اما میگه عادت به گناه مشکل، فکری مشکل. ابی بصیر میگه یه رفیقی داشتم خیلی بد بود، خیلی بد بود. یه وقتی رفتم خونش بهش گفتم آخه آقا چرا اینقدر بدی؟ چرا اینقدر گناه میکنی؟ گفت گریه کرد. گفت ابی بصیر انا رجل مبتلا و انت المعافا. گفت من یه آدم مبتلا شدم، عادت به گناه پیدا کردم، طوری که میبینی آزادی، طوری میبینی عادت به گناه نداری. خدا نکند کسی عادت به گناه پیدا کند، خدا نکند. لذا اگر خدای نکرده یه طلبه که نه، شما که نه، یه کسی عادت کرده نگاه شهوت آمیز بکنه، نگاه بزن بکنه، یا مثلا العیاذ بالله عادت کرده تخیل گناه بکنه، تا میخوابه مثلا العیاذ بالله فکر گناه، فکر زن، نمیدونم، تخیل غریزه شهوت آمیزی گل کنه، یه اینجور عادت. خب همون وقت یاد میر داماد طلبه کنه، همون وقت پشت سوره یوسف رو بردارید بخون. سوره یوسف راستی عجیبه ها، راستی عجیب. با این دید سوره یوسف مطالعه، اینی که میگه سوره یوسف برا زنها کراهت داره بخونن، زنها سوره نور بخونن، دیدو فرق میکنه. یه دفعه مثلا زن با دید زلیخا و یوسف و عشق بخواد سوره یوسف مطالعه کنه، خیلی بده، معلومه بده. شاید بعض اوقات هم حرام باشه، کراهت هم نداشته باشه، حرام باشه، اما یه دفعه نه، زن با این دید سوره یوسف میخونه که ببینه زلیخا به چه بدبختی ها رسید، بی عفتی آدم رو به کجا میرساند و عفت آدم را به کجا میرساند. به قول بوسوئه، یه مبلغ فرانسوی است اما یه جمله خیلی عالی داره، میگوید یوسف یه مرد بود که هیچ نداشت، هیچ نداشت، هرچه یک مرد میخواست این یوسف نداشت، خیش میخواست نداشت، زن میخواست نداشت، پدر و مادر میخواست نداشت، مال میخواست نداشت، شهرت میخواست یه مرد نداشت. به قول بوسوئه میگه حتی خودش هم مال خانم زلیخا بود، خودش هم مال خودش نداشت، اما یه چیز داشت و اون عفت، ایمان. میگه همین عفت و ایمان یوسف، صبر یوسف، صبر، استقامه، یعنی همین آدم بودن یوسف. یه عفت یوسف، یوسف به اونجا رسون که اگر دنیا پشت به پشت یک دیگر کند و بخواد یک کسی رو اینقدر بلند کند، نمیتواند که عفت یوسف، یوسف رو بلند کند. بعد به عکسه، میگه زلیخا یه زنی بود که هرچه یک زن میخواد ای داشت، یک زن شهرت میخواد داشت، یک زن مال میخواست داشت، یک زن شوهر خوب میخواد داشت، یک زن هرچی یک زن میخواد، یک زن جمال میخواست داشت، یک زن جوانی میخواست داشت، یه همه چی داشت اما یه چیز نداشت و او عفت بود، ایمان بود. یه همین بی عفتی زلیخا
زلیخا را به اینجا رسون که اگر دنیا پشت به پشت یک دیگر کند و بخواد یه زن رو اینقدر زمین بزند که بی عفتی زلیخا زلیخا رو زمین زد نمیشه. با این دید آدم وارد سوره یوسف بشه، معلومه دیگه برای زن کراهت نداره، دیگه برای مرد آموزندگی داره، دیدا فرق میکنه. لذا آدم با این دید وارد بشه. به قول استاد بزرگوار ما علامه طباطبایی رحمت الله علیه میفرماید در تفسیر المیزان 24 زمینه برای گناه یوسف موجود که اگر یکی از این زمینه ها برای مرد حسابی جلو بیاد گناه میکنه. راستی هم اینجور 24 زمینه. زلیخا خودش میخواست، زلیخا خیلی با جمال بود، جوان بود، ملکه بود، یه زن عادی نبود. اینا همه زمینه است برای اینکه یوسف گناه کنه. اگه یوسف متابعت از زلیخا میکرد، به قول عوام مردم نونش تو روغن بود، خیلی زلیخا بهش خدمت میکرد و حالا میدونه که اگر مخالفتش کنه زجرها باید بکشه، عبدشه. اینا را همه رو میدونه. خود یوسف زن ندیده بود، داره سر تا پا عذب. حالا این مبتلا شده به زلیخا، آدم با این چشوار وارد بشه بگه ببینیم چجور شد که یوسف فرار کرد او به دنباله. بعدم اون جلسه رو گرفت، وقتی که یوسف وارد شد خانوما دستشون رو برید دیگه از خود بی خود، گفتن این ملک ما هازا بشرا این هو الا ملک کریم. بعد دیگه زنا همه افتادن دنبالش، او میگفت یوسف بله بنه، او میگفت یوسف هم، او میخواست حرف بزنه، او میخواست حرف بزنه. وقتی که زنا اونم اشرافیا، او میگفت یوسف هم، او میگفت یوسف هم، او چی میگفت؟ قرآن نقل میکنه این آیه شریفه رو، اون که صبر در معصیت نداره همیشه در نظر داشته باشه. او میگفت رب سجن احب الی مما یدعوننی الی، ای خدا دلم خواهد زندان بره. دعاشم مستجاب، چاره ایم نبود به غیر همین زندان. میگفت خدا زندان میخوام برم، اما حرف این زنها رو نمیخوام بشنوم. زندان رفتن برام بهتر از اینه که به من بگن گناه کن. فلبس فسه بزعسنی، یوسف میگه دلم بخواد 7 سال زندان برم، اما یه نگاه شهوت آمیز بزن نکنم. میگه دلم میخواد 7 سال زندان برم، اما یه حرف شهوت انگیز بزن نزنم. خب یک خانم با این دید سوره یوسف بخونه، یک مرد با این دید سوره یوسف بخونه، خواه ناخواه اگر صبر نداشته باشد صابر میشه، صابر میشه. و اتفاقا این بحث جلو اومد، نمیخواستم اینجوری بحث بکنم، جلو اومد خیال میکنم بحث خوبی باشد برای همه ما. سببش این است که همه ما ضعف عصب داریم، بی صبر. حالا یا تو خونه بی صبریم، زن در مقابل شوهر زبان دراز، مرد در مقابل شوهر جسور، یا در مقابل هم مباحثه بی صبریم، بله میدانم شما صبر در گناه نداره،
اینجوری است که در مقابل گناه قطعاً صابری، اینکه گناه بکنید اون نه.
اما علا کل حالی همه باید صبر داشته باشیم در مقابل گناه، صبر در مقابل معصیت، صبر در مقابل عبادت.
و ثوابم خیلی داره، انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب.
بسیاری از صفات رذیله هم زیر سر بی صبری است. اگه انسان صبر داشته باشه بسیاری از صفات رذیله کنار میاد، و من جمله غضب،
اون غضبی که جداً آدم رو فوراً جهنمی میکنه، فوراً. کم کم با این دید درباره علما، درباره صاحب ریاض رحمت الله علیه داره، خود ایشون میفرمایند وهابی ها خذلهم الله ریختن در کربلا، قبر مطهر ابی عبدالله الحسین رو آتش زدن، کربلا رو قتل عام کردن، مخصوصا از علما خیلی کشتن. و این وهابی ها همین حجازی ها سنی های ده اینا میرفتن دیگه تو خونه. صاحب ریاض رحمت الله علیه میفرماید که من وقتی ریختن تو خونه با بچه‌م رفتم زیر بوتا، و اینا اومدن دو سه مرتبه هم اومدن اونجا که من زیر بوتا ها بودن، دیگه نمیدونم زن و بچهش رو کجا رونه کرده بوده که به غیر خودش و یه بچه کوچولی شیرخوار بیشتر نبود. دیگه از الطاف بزرگ خدا اینه که این بچه گریه نکرد و زیر بوتها بودیم گریه نکرد. دو سه ساعت من زیر بوتها بودم و اینا خانه رو تفتیش میکردن، دو سه مرتبه هم آمدن سر من و رفت. بعد اینجا مرادم شب شد، حالا صاحب ریاض مطالعه نکنه، ریاضش ننویسه، خودش میفرماید تیر مثل بارون به خانه میباری و من ریاض مینوشتم، من ریاض مینوشتم. کار انسان باید بکنه، نمیشه کار رو نکن. باید انسان منظم باشه، مرتب باشه، هر ساعتیش یه برای کار، هر ساعتیش برای کار، نه مستحب رو فدای واجب کنه، نه واجب رو فدای مستحب کنه، نه درس رو فدای مستحب کنه، نه مستحب رو فدای درس. اینا همه ترتیب میخواد، تنظیم میخواد تا به جای انسان برسه، تا به جای برسه. صاحب ریاض بعد نماز مغرب و عشا باید ریاضشو بنویسه، بی خودی که نمیتونه یه دور فقه بنویسه، باید ریاضشو بنویسه. باید صبر داشته باشه در مقابل کار، در مقابل مصیبت. روز اون مصیبت رو دیده، خانم تیر مثل بارون داره تو خونش میاد، اما نشسته داره ریاض بنویسه، خب میشه صاحب ریاض.
آدم تنبل با این دید باید وارد شه، با این دید.
یه مقدار درباره علما مطالعه کن.
کسی که صبر در مقابل معصیت نداره سوره یوسف مطالعه کنه، مقدس اردبیل رو در نظر بگیره. اون افرادی که به مقام والا رسیدن
برای صبر در معصیت خیلی ثواب داره،
زودم اتفاقا انسان به جای میرسه. درباره صبر در عبادت زود انسان به جای میرسه، درباره صبر در مصیبت زود به جای میرسه، مخصوصا قرآن شریف که درودم برش فرستاده، اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون. اما بالاتر از همه صبر در معصیت.
ممکن انسان راه 100 ساله رو یک آن بپیمایه، یک آن.
زیادم اتفاق افتاده که منخمر در گناه بوده، اما راستی برای یه گناه صبر کرد، پا گذاشته روی گناه، اجتناب کرد. گناهانش که بخشیده شده بخشیده شده و علاوه بر این طی کرده از سیر و سلوک رو خیلی طی کرده. من قضایایی سراغ دارم و من جمله ابن سیرین، قضیه ابن سیرین قضیه عجیبی است انصافا. یعنی الان برای خواب تا حال ظاهرن 74 فرضیه روانکاوا روانشناسا گفتن، همش هم دروغه، ندرستن هنو خواب یعنی چی، نمیدونن خواب یعنی چی، حقیقت خواب چیه. 74 فرضیه براش گفتن. راجع به تعبیر خواب کتاب ها نوشته شده، اما خوب خیلی خوب نیست. و همه اقرار میکنن که ابن سیرین نبوغ داشته، نبوغ در کام، و سببش هم که نبوغ در این کار داشت شباهت به حضرت یوسف داره، چنانچه حضرت یوسف در مقابل شهوت صبر کرد، اینم در مقابل شهوت صبر کرد، همون کرامت و معجزه ای که حضرت یوسف داشت به ای دادن. یه شگرد بزگاز بود، یه زن به اثبتی اومد، مثلی که تمایل به این شگرد بزگازه پیدا کرد، یه مقدار جنس خرید، به استاد گفت که بده به ای بیاره خونه. این جوان رفت خونه، یه وقت دید مبتلا شده. خب مشکلی زن بخواد ای فرار کنه، مشکله، خیلی مشکل. همون اسم مقدس میگه پناه میبریم به خدا که چنین صحنه‌ای برای اون جلو نیاد. او عشوه‌گری کنی و ای صبر کنی. قل اعوذ بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر النفاثات فی العقد. یعنی خدایا پناه میبرم به تو وقتی که غریزه جنسی گل کنی، خدایا پناه میبرم به تو وقتی که زن عشوه‌گری کنی. مشکل این شاگرد بزاز دید مبتلا شد، لذا اظهار تمایل کرد، گفت به عنوان این که میخوام تطهیر کنم رفت مستراح، خودش انداخت مستراح. خب ملوث شد دیگه، حسابی خراب شد. اومد بیرون، زنه دید که دیگه به دردش نمیخوره، در واسه که گفت گم شد، گفت الحمدلله رب العالمین. بدنمون ملوث شد اما روحمون جوری نشد. بدن چیز دینی، خب میره پاک میکنی، همون وقت رفت حمام. از حمام بیرون اومد، آقا رسیدن به اینجا که الان متخصصین روانشناس ها در خواب تعجبن که این چجوری تعبیر خواب میکرده. هرچی هم میگفت همجور میشود که نحو کرامت عجیبی پیدا کرد. شاید سواد الفبا بلد نبوده، اما متخصصین در روان اینا متعجب هم از او استفاده میکنه، از او استفاده میکنه. چرا؟ میتوانه انسان به یک آن یه راهی بپیماید، یه راه صبر در مقابل معصیت. لذا در روایت میخوانیم اگر کسی چشمش افتاد بزن، اگر چشم را هم گذاش، اگر چشم را به آسمون بالا بود، به قدر افرادی که در آسمان خدا ثوابش می‌دهد. اگر چشم را انداخت رو زمین، به اندازه افراد که رو زمینن، اگر چشم را هم گذاش، به اندازه خلایق خدا ثوابش می‌دهد. از همینجا باید پی ببریم که صبر در معصیت پیش خدا خیلی مطلوب. امیدوارم انشاءالله جلسه امشب برای من